بر این آمادگی پذیرش یک جنین رو خیلی بهتر داره تا یک خانومی که سنش بالا رفته و حالا دیگه ما به این نکته باید توجه کنیم که ممکنه سیستم اسکلتیش هم پیر شده باشه و این قراره که از کلسیوم های خودش به اون بچه بده و ممکنه که براش در واقع نسبت به یک خانم جوانتر خطرات بیشتری رو به همراه
داشته باشه. در کیفیت پس تخمک خیلی اثری نداره، در بنوی در تاب‌آوری مادر برای فرایند بارداری اشکال ممکنه ایجاد بشه.
چیزی که از در فرمایش شما متوجه شدم این بود که ما قبلا این جنین رو فریز کردیم، بنابراین تخمکش جوان بوده، اسپرم جوان بوده.
نه برای زمانی که میخواییم فریز بکنید اصلا.
باز هم همینطور، هر چقدر جوانتر بهتر، اما باید بدونیم که پیری تولد مثلی متفاوت هست با پیری که ما به صورت حالا روتین توی جامعه میشناسیم. مثل پیری یک ورزشکار میمونه که ممکنه توی 34 سالگی یک فوتبالیست رو ما یک فوتبالیست پیر در نظر بگیریم، سیستم تولد مثلی هم دقیقا همینطور هست. تا 30 سالگی بهترین کارایی سیستم تولد مثلی رو داره، به خصوص یک خانم. از 30 سالگی تا 35 سالگی این کارایی بسیار شروع به افت کردن میکنه. بنابراین هر چقدر که ما توصیه میکنیم که اگر که قرار سن یک خانمی از 30 سال بره بالاتر و هنوز ازدواج نکرد یا هنوز نمیخوان بچه دار بشن، بیان و سعی کنن تخمک یا جنین خودشون رو فریز کنن. برای اینکه یک تخمک جوانتر قاعدتا شانس بهتری برای ایجاد یک فرزند یا یک زاده زنده داره. اگه به آمارها دقت کنیم میبینیم که یه خانم 35 ساله حدوداً 15 تا 20% شانس باروری داره در هر بار انتقال جنین، و یک خانم 40 ساله تا 45 ساله این شانس براش به 5% میرسه. یعنی از 35% که از ابتدا عرض کردم خدمت شما، این شانس به 5% میرسه. بنابراین هر چقدر سریعتر باشه بهتره. اما اینکه اگه پرسش این باشه که تا چه زمانی میتونیم این جنین رو برای یک خانم منتقل کنیم، یک خانم حتی اگه یائسه هم شده باشه و از قبل جنین داشته باشه، میشه براش جنین منتقل کرد و حتی بارداری اتفاق بیفته.
چقدر جالب.
اینو نمیدونستم واقعا. یعنی به قول شما از قبل جنین فریز شده باشه، حتی در سن 50 سالگی هم خانم میتونه بارور بشه، از طریق لقای مصنوعی میشه دیگه. درسته؟
دقیقاً همینطور هست. خب دیگه اون جنین ها از طریق لقای مصنوعی تولید شدن، یعنی الان هم تولید شدن هم فریز هستن توی بخش جنین شناسی. این پیری تولد مثلی مرتبط با تخمدان ها هست که
یعنی به نوعی دیگه این بانک خالی شده.
دقیقاً این بانک خالی شده و حالا هر چقدر
ولی شما اون پس اندازه رو دارید وقتی که یک جنین فریز شده یا مجموع جنین های فریز شده در به نوعی بانک جنین ها باشه.
دقیقاً همینطور است. یک سری مجموع جنین های فریز شده این خانم دارن که حتی اگه این خانم دیگه اون سیکل تولد مثلیش کار نکنه، یعنی یائسه شده باشه، همچنان میشه براش منتقل کرد. و این بار به جای اینکه تخمدان بخواد حمایت هورمونی انجام بده، پزشک با دارو این کار رو انجام میده و این خانم میتونه باردار بشه.
چقدر جالب.
و اینکه حالا خانم هایی که به هر دلیلی در سن مثلا 35 یا 38 سالگی تا 40 سالگی به هر دلیلی این کار انجام ندادن، مثلا تخمکشون رو حالا ذخیره تخمک فریز نکردن یا لقاح صورت نگرفت، جنین فریز نشده، به حال میدونی سن که میره بالاتر دارن ذخیره هم کمتر و کمتر میشه دیگه، و برای که شانس باروری بره بالاتر بعد تعداد تخمک ها افزایش پیدا بکنه. یه روشی که حالا تو سری قبل جلسه قبل با هم صحبت کردیم، شما فرمودین که از طریق مصرف دارو و هورمون درمانی میشه میزان آزادسازی تخمک ها رو بیشتر کرد. ظاهرا این عوارضی هم داره برای خانم ها، چون گفته میشه که بعضا میتونه سن یائسگی رو جلو بندازه، مثلا خانمی که قرار تو 52 سالگی یائسه بشه بیاد مثلا تو 47-8 سالگی.
در مورد سن و گرفتن تخمک و تعدادشون و کیفیتشون، نه، با هورمون درمانی نمیشه یک سن رو در واقع اون پیری تولد مثلی رو برگشت داد. اما یک کارهای اخیراً در دنیا و همچنین در کشور خودمون توی ایران با سلول درمانی داره انجام میشه که هنوز در فاز تحقیقاتی هست، هنوز خیلی مشخص نیست چقدر میتونه کارایی داشته باشه. اما اون جامعه کوچکی که حالا ما مطالعه داریم میکنیم از خودش نتایج امیدوارکننده ای رو داره نشون میده. ولی باید بدونیم که برای همه خانم ها هم نیست، یعنی هستن خانم هایی که با سلول درمانی تعداد تخمک بیشتری رو در سیکل بعدیشون به ما میدن برای لقاح، حتی تخمک های با کیفیت تری، اما برای همه نیست. یه تعدادی از این خانم هایی که تحت درمان قرار میگیرن به این درمان دارن پاسخ میدن.
خب همین عوارضی میتونه داشته باشه یا نه؟ یعنی این بحث جلو افتادن سن یائسگی واقعیت داره یا نه حرف و حدیث و شایعات هست؟
در مورد هورمون درمانی و استحصال تخمک اینطور هست. بله، من در مورد درمان پیری تولد مثلی صحبت نمی کنم در حال حاضر در پاسخ به سوال شما. هر بار که ما تحریک تخمک گذاری میکنیم یه خانم رو برای درمان ناباروری یا حالا برای فریز جنین ها یا تخمک هاش، باید بدونیم که میزان بسیار زیادی از داروهای تحریک تخمک گذاری یا گونادوتروپین ها رو داریم استفاده میکنیم که در حالت عادی تو بدن خود اون خانم خیلی کمتر از این مقدارها تولید میشه و به خاطر همین هست که یک تخمک داره آزاد میکنه. اما ما وقتی میخوایم یک خانم رو درمان کنیم یا جنین هاشو فریز کنیم یا تخمک های اون رو فریز کنیم، نیاز داریم که در یک بار عمل این خانم تعداد تخمک بسیار زیادتر رو استحصال کنیم.
بسیار زیادتر یعنی میشه حدودا چقدر داری دکتر؟
بستگی به سن داره. هر چقدر سن بره بالاتر این تعداد باز دوباره میاد پایین تر. یعنی باید بدونیم که اگر که دیر برای درمان مراجعه کنن، باید بدونن که شانس کمتری رو برای موفقیت درمان دارن. ببینید شما بستگی به سن از تعداد تخمک صفر عدد، یعنی هستن خانم هایی که حتی با طریق تخمک گذاری دیگه تخمک ندارن، من توی اتاق عمل دیدم، تو بخش جنین شناسی دیدم، تا تعداد های بسیار بالا که البته خیلی نادر هست ولی میخوام عرض کنم تا 50 یا 70 عدد هم ما استحصال کردیم. اما عرض میکنم این تعداد خیلی نادر هست، این تعداد اصلا تعداد
عادی نیست،
تعداد مورد انتظار ما هم نیست.
بله.
تعداد مورد انتظار ما برای اینکه یک، چون ما بعد به این توجه کنیم که هر چقدر تعداد تخمک هایم که استحصال میشه میره بالاتر، اون همون کیسه و تیله هاش هستن دیگه. تعداد تخمک های بیکیفیت زیادتری هم ممکنه که از اون کیسه خارج کنیم. بنابراین از نظر علمی گفته میشه هر چقدر این تحریک تخمک گذاریه ملایم تر باشه، نمیگم خیلی پایین، اما هر چقدر که ملایم تر باشه، یک تعداد معقولی از تخمک ها با کیفیت معقولی رو میتونیم از اون خانم استحصال کنیم.
متشکرم.
من جواب سوال همچنان نگرفتم.
بعد صبر بکنید بریم کتابیوم رو بشنویم از مروه کاظم‌زاده. باز میگردیم و دوباره سوالتو مطرح بکنیم، شاید پاسختو گرفتی.
امیدوارم.
بسیاری از جانوران حس متفاوتی نسبت به انسان از جهان دارند. ما در جهان فیزیکی با اونها شریکیم، اما تجربه ما از نظر میزان هوش و حتی به لحاظ درک خام جهان با اونها بسیار متفاوته. در واقع نیاکان ما نیز در جهان حسی متمایزی ساکن بودند. تصور دنیایی بدون عینک، آینه ها، عدسی های بزرگ نما، روشنایی مصنوعی، چراغ قوه، ساعت دیواری و حتی دماسنج و هشدار دهنده های دود دشواره. فناوری هم قبلا به ما ابرقدرت‌ها رو داده که پایانی برای اونها مشاهده نمیشه. اما درهای ادراک به عنوان بخشی از زندگی هر روزه ما بازتر میشن. هر لحظه پروژه‌های بیشتری برای گسترش درک ما به وجود میان. این پروژه‌ها برای پرداختن به پرسش‌های بزرگ از مد نظر گرفتن طبیعت به راه‌های گوناگون هدف گذاری شدن. درک جدیدی که اونها به ما میدن برای آینده قابل پیش‌بینی جزئی از زندگی روزمره‌مون نمیشه. اما مردم با انگیزه درونی سخت کار میکنن تا به اونها پاسخ بدن. به همین دلیل هم هست که ساده اما قابل توجهند. به عبارت دیگه مشکل موازی عجیبی در خود ادراکی ما پدیدار شده. به طور همزمان میشه اتفاقات بسیاری در مغزمون بیفته. اما خودآگاهی طبیعیمون به ما اجازه میده که فقط یکی از اونها رو در یک بازه زمانی انجام بدیم و بسیاری از اتفاقات از خودآگاهی ما پنهان میمونه. به عنوان مثال شما میتونید از یک نمونه کاری به دیگری بپردازید، ولی براتون دشوار و غیر طبیعیه که همزمان به بیش از یک موضوع بپردازید. با اصلاح شدن بازبینی و تفسیر ما از حالات مغز این امکان وجود خواهد داشت که خود درونیمون را از طریق سیستم بینایی روی نمایشگرها بذاریم و به خود ادراک کنندمون بشناسونیم. آلبرت اینشتین میگه نباید خودمون رو محدود به خواسته های شخصیمون کنیم. وظیفه ما باید رها کردن خودمون از این زندان با گسترش دایره همدردی و در آغوش گرفتن همه موجودات زنده و طبیعت اطرافمون باشه. این وظیفه آزادسازی و همدردی جدا از فهمیدن اصول بنیادین در علم نیست. در حقیقت فهمیدن به ما کمک میکنه که اونها رو به دست بیاریم. جهان هستی جای عجیبیه، اما همه ما با هم در اون قرار داریم. در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب اصول بنیادین به نویسندگی فرانک ویلچک بود. فرانک ویلچک برنده جایزه نوبله و در این کتاب ما رو دعوت میکنه تا دوباره متولد بشیم، اما این بار با نگاهی عمیق‌تر و غنی‌تر به جهان. نویسنده در این کتاب 10 اصل اساسی رو در زمینه‌های مختلفی مثل کیهان‌شناسی و مکانیک کوانتومی تشریح میکنه. اصول و نظریات پیچیده فیزیک در این اثر به خوبی بیان شده. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه، صحبتون بخیر.
کتابیوم رو شنیدیم همراه با مروا کاظم‌زاده و برمیگردیم بخش دوم پرونده ویژه همراه با دکتر حیدر نژاد جنین‌شناس. آقای دکتر، من در بخش قبلی پاسخ سوالم رو نگرفتم. شما فرمودید که در سنین بالا با توجه به اینکه تعداد تخمک ها هم کاهش پیدا میکنه و شما بخواید تخمک ها رو فریز بکنید یا جنین رو فریز بکنید، نیاز دارید در یک نوبت رهاسازی تخمک تعداد تخمک های بیشتری از اون خانم آزاد بشه. بنابراین شما رو میارید به تجویز دارو درمانی میکنید، گونادوتراپی فکر کنم فرمودید.
بله.
تو این فرآیند، آیا این فرایند دارو درمانی میتونه منجر به این بشه که سن یایسگی خانم ها جلو بیفته، مثلا به جای 52 سالگی تو خانم تو 46 سالگی یایسه بشه؟
اولش رو اصلاح کنم، این به موضوع پاسخ بنده خیلی شاید ربطی به سن نداشته باشه، ولی پاسختون بله هست. تحریک تخمک گذاری به خاطر اینکه همونطور که عرض کردم میخواستم پاسخ بدم خدمت شما، به این مسیری رفتم اما یادم رفت این پاسخ رو بدم. تحریک تخمک گذاری به خاطر استفاده از همین داروهای گونادوتروپین در میزانهای بسیار بالا میتونه باعث تخلیه شدن بیشتر ذخیره تخمدانی خانم بشه و سن یائسگی رو بله جلو بندازه.
ممنونم. آیا این به معنای در واقع پیری زودرس مادر میشه آیا دکتر؟ آیا این یک چنین تصویر رو میتونه تو ذهن ایجاد بکنه که خانم دارن پیر میشن؟
پیری زودرس نه، پیری به اون مفهوم بدنی خیر، اما پیری تولد مثلی بله.
خب طبیعیه دیگه.
خب آره، داریم شما دیگه یه چیزی به دست میارید در واقع داره از اون پس اندازه برداشته میشه دیگه.
و برای اگر اون اتفاق خوشایند برای اون خانم که باروریش هست صورت بگیره، میشه گفتش که این کار هزینه به صرفش رو نگاه بکنیم ارزشش رو داره احتمالا دیگه.
بله همینطور هست. به هر حال هر کدوم از خانم ها در طی زندگیشون قراره که این پیری تولد مثلی تجربه کنن و اتفاق خاصی هم نیست، یک مرحله مثل بقیه مراحل بیولوژیک زندگی ما هست.
این داستان خیلی جالب و هیجان انگیزیه و بگم که در ایران داره این اتفاق رخ میده. خوشبختانه این فرایند به نوعی علمی تکنولوژیک، یعنی چون هم علم هم فناوری هست، داره در کشور ما پیش میره و پیشرفت‌های بسیار قابل اعتنایی اتفاق افتاده. به نوعی مرزهای فناوری و علم داره در این موضوع، در موضوع جنین شناسی، در موضوع فریز جنین اتفاق میفته و خیلی خوشحال و خوشبختیم که یه چنین توسعه‌ای در کشور رخ داده. و دکتر، آیا این فرایند شامل بیمه هم میشه؟ چون احتمالاً خیلی گمانشون اینه که این یک کار پرهزینه است و چرا بریم سراغ این روش، دیگه حالا اتفاق نمیفته دیگه، رخ نمیده، ما برامون شانسی برای بچه دار شدن وجود نداره. چقدر در واقع بیمه حمایت میکنه و اصلا چقدر این کار گران قیمتیه؟
قدیم در واقع درمانهای ناباروری و یا درمانهای کمک باروری شامل پوشش بیمه نمیشدن، اما در حال حاضر با پیشگامی بیمه نیروهای مسلح و حالا بعد از اون بقیه بیمه ها هم وارد شدن، هزینه درمان ناباروری برای زوجین کاهش پیدا کرده و خب از ابتدا هم به خاطر حمایت هایی که از طرف دولت یا کنترل هایی که از طرف دولت صورت می گرفته، این هزینه این درمان خیلی بالا نبوده. در حال حاضر یک سیکل درمان ناباروری بین حدوداً 30 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان توی مراکز نیمه خصوصی و خصوصی انجام میشه و توی مراکز دولتی خب طبعاً پایین‌تر از این رقم هست، که اگر که بیمه ها وارد در واقع فردی بیمه داشته باشه و بیمه اون فردین رو پوشش بده، خب قاعدتاً بهتر، یعنی این هزینه پایین‌تر خواهد بود.
با توجه به مسئله جمعیت که در کشور خیلی موضوع مهمی هستش به لحاظ استراتژیک، به نظر میرسه که شاید بد نباشه که دولت‌ها به نوعی تسهیلگری بکنن بر این موضوع، هم به لحاظ ابزارهای فناورانه که نیاز هست به این که شاید وارد بشه، در دسترس متخصص قرار داده بشه، هم به لحاظ پوشش بیمه‌ای که خانواده ها دست کم از این که این یک بار هزینه اضافه به زندگیشون هست، این ذهنیت در واقع براشون وجود نداشته باشه و بتونن با آرامش بیشتری این مراحلی که به هر حال مراحل ساده و راحتی هم نیستش، وقتی ما داریم میگیم که این اتفاق داره در ایران ما رخ میده و شانس موفقیتش هم زیاده، باید سمت دیگه‌اش هم در نظر بگیریم که به هر حال یک خانواده، یک زوج مشغول به یک مسیر درمان میشن تا بخواد این اتفاق رخ بده. شکیبایی و صبوری برای هر دوشون لازم هست و حالا اگه دغدغه مالی هم باشه که دیگه یه خورده این دردسر مضاعف میشه.
بله دقیقاً همینطور هست. در حال حاضر 18% از جمعیت جهان و حتی کشور ما از ناباروری رنج میبرن، به این معنی که از هر 6 نفر 1 نفر نابارور هست و شما باید حساب کنید که اگر ما بتونیم به این تعداد کمک کنیم تا بتونن فرزند آوری داشته باشن، این خیلی میتونه توی بحث جمعیت و مشکلات جمعیتی به ما کمک کنه و ما بتونیم که یک جمعیت متعادلتر رو داشته باشیم.
و در جلسه قبلی با صحبت کردیم، حالا الان سیاوش جان از شما سوال کردن در خصوص هزینه ها که حدودی شما فرمودید، رقم کمتری رو جلسه گذشته اشاره کردید، اون فکر کنم مربوط میشد به صرفاً فریز کردن خود جنین، فکر کنم رقم هولوش در مرکز دولتی شما خودتون فعالیت میکنید، فکر کنم هولوش مثلا 15 میلیون تومان رو شما اعلام کردید.
دقیقاً همینطور هست، چون که برای به این خاطر که برای انجماد تخمک ها ما دیگه قرار نیست که لقاحی انجام بدیم و حالا مسائل پشتبند اون، ولی همین رقم 15 میلیون تومان هم توی حالا این ماهای اخیر نسبت به جلسه قبلی که ما با هم دیگه صحبت کردیم دستخوش تغییر شده. بله
خب البته که امیدوارم که این پشتوانه حمایتی به وجود بیادش که بیمه ها بتونن تامین بکنن این هزینه ها رو و افراد بیشتری بتونن این شانس رو داشته باشن که از این قابلیتی که وجود داره استفاده بکنن. خیلی خبر هیجان انگیزیه که در کشور خود ما داره این اتفاق رخ میده و بخشی از توسعه علمی و فناوری و پزشکی و درمانی کشور به حساب میاد که همزمان شما دارید هم کار پژوهشی میکنید هم به نوعی کار درمانی رو انجام میدید، فرآیند کار درمانی رو دنبال میکنید. متشکرم از شما. آنچه که شنیدید قسمت دوم این گفتگو بود که همچنان پر از پرسش ما باقی موندیم و یه عالمه سوال هست که شاید در نوبت دیگه باز از شما بپرسم. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمند، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. علم و دانش کمک میکنه ما مسیرمون رو روشن‌تر ببینیم و آگاهانه‌تر انتخاب بکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
ماشین لباسشویتون را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
می نویسم
میزان عشق.
گفت تو بارش بارانی و غروب بغض من، شب با دوتار موهای تو می آید و ماه رفته است تا تو بر آسمان تکیه کنی و با روشنایی پنهانت به غایت تیرگی من بتابی.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا بکشم ز کوی تو تا نرود نفس تن خانه کشم ز کوی تو گرچه به شعل می کشی قلب مرا بش بند بر دو جهان نمی دهم یک سر تار موی تو بر دو جهان نمی دهم یک سر تار
من فریاد کشیدم تا ابرها به رعدی بخروشند تا باران با بغض من رها شود
مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام من مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام
از همان لحظه آغاز این قرار ما بوده است که هر بار طوفان شد دست یکدیگر را بگیریم تا مبادا فراموش کنیم که قوقای روزگار رنگ می بازند که جز عشق گریزی نیست
در قفس خیال تو در قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار تا که تو بشکنی نفس پر بکشم به سوی تو تا که تو بشکنی نفس پر بکشم به سوی تو
که جز عشق گریزی نیست
هر بکشم به سوی تو
بی تو این شهر برایم قفسی دلگیر است شعر هم بی تو به بغضی ابدی زنجیر است آنچنان می فشرد فاصله راه نفسم که اگر زود بیایی دیر است
ای همدم روزگار چونی بی من سو غم گسار چونی بی من با رخ چون خزان زردم بی تو تو با رخ چون بهار چونی بی من
خواب دیدم که برایم غزلی می‌خواندی دوستم داری و این خوب‌ترین تعبیر است
ای زندگی تن و توانم همه تو جانی و دلی ای دل و جانم همه تو تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
کاش می بودی و با چشم خودت می دیدی که چگونه نفسم با غم تو درگیر است. تارهای نفسم را به زمان می بافم که تو شاید برسی، حیف که بی تأثیر است.
عشقت به دلم در آمد و شاد برد، درخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
هر شب منم فتاده به گرد سرای تو، تا روز آه و ناله کنم از برای تو. روزی که ذره ذره شود استخوان من، باشد هنوز در دل تنگم هوای تو. جانا بیا و ببین تو شکست دلی من، عمری گذشته است، منم آشنای تو. بر حال زار من نظری کن ز روی لطف، تو پادشاه حسنی و خسرو گدای تو.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی. نشان تو گر زمین گایی، از آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی.
کی رود رخ مات از نظرم نظرم به غیر نامت، کی نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی، فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.